أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. جلسه گذشته در آغاز بحث نکاتی عرض شد که لا نکرر ولا نعید، فقط به این نکته اشاره بکنیم که عرض کردیم که ما بحثمون در امر معروف و نهی از منکر به نحو استدلالی پایان پیدا کرده بود تا اونجایی که صلاح می‌دونستیم که بحث بکنیم و داخل در بحث بود، لکن دیدیم که این تتمه بحثی که مرحوم صاحب جواهر دارد این نکات خوبی است، مطالب خوبی است. گفتیم اینها رو یه مروری با هم دیگه کرده باشیم، حالا چون بعداً دیگه شاید این زمینه نباشد که ما اینها رو بخوایم مطالعه بکنیم، اهمیتش هم دیروز عرض کردیم که دیگه تکرار نکنیم. به هر حال اینجا الان ما بنامون بر این نیست که خودمون استدلال کنیم، بنابر این هستش که حرفای مرحوم صاحب جواهر ببینیم، حالا احیانا اگر نکاتی اضافه تر قرار شد بگیم باز تو همون راستا. لذا اینجا الان ما در مقام استدلال استقلالی نیستیم که نظر خودمون رو بخوایم جا بحث بکنیم و استدلال بکنیم، کلام ایشون رو داریم میبینیم، این واضح باشه. خدا رحمت کند استاد معظم ما مرحوم آیت الله بهجت، ایشون تدریس درس خارجشون متن جواهر بود، ما خدمت ایشون که بودیم در درس ایشون متن جواهر رو میخوندن و پیش میرفتن و در ضمن متن وقت اگه نکته‌ای بود میفرمودن در لابلای متن، اما هم متن جواهر بود، بحث دیگه‌ای نبود، از بیرون نمیفرمودن، هم متن جواهر میخوندن و بعد نکاتی اگر بود از خارج میفرمودن و تذکر میدادن و ما جلو میرفتیم. و خب حالا البته ما از قبلش هم با متن جواهر اونس داشتیم، ولی خب در درس ایشون دیگه بیش از پیش ترسمون ریخت از بس همه ما جواهر خیلی سخته، خطرناکه، چنین چنانه، از طلبا وحشت داشتن از جواهر عرضم خواهدتون که. و اما نه، حالا از قبل که ما اول از همه از جواهر شروع کردیم، نه هم که میگن از همه سخت‌تر، ببینیم چجوریه، از مطالعه رو از جواهر شروع کردیم. به رفقای هم که پیشنهاد می‌خواستیم بکنیم پیشنهاد می‌کردیم متن جواهر رو بخونن، همان که رفقا بودن احیانا تو هم بین خودتان بودن، دیدید که ما به جواهر معمولا ارجاع میدیم. و بعد دیگه درس مرحوم آقای بهجت هم که رفتیم که خب دیگه ایشون هم باز این مزید بر علت شد. بگذاریم، بر تقدیر متن جواهر واقعا ارزشمند و به ثبوت نیابت لهم. این الان صفحه 396 جواهر هست، جلد 21، عرضم حتون که و به ثبوت نیابت لهم فی کثیر من المواضع على وجه یظهر منه عدم الفرق بین مناصب الامام اجمع بل یمکن دعوى المفروغیت منه بین الاصحاب. نیابت بر فقها ها در بسیاری از مواضع اونجا ثابت است، به صورتی که میفهمیم ظاهر میشود که تفاوتی میان مناصب امام به شکل کلی وجود ندارد. در همه اینها برای فقیه نیابت در نظر گرفته شده، ولی یمکن دعوى المفروغیت منه بین الاصحاب، میان اصحاب این مفروغ منه، این فقها ها دیگه بحثی ندارند، نیازمند استدلال نمیبینند، اینکه بیان بحث کنن استدلال کنن اینها، نه اینها نیستش. فإن كتبهم مملوءة بالرجوع إلى الحاكم المراد به نائب الغيبة في سائر المواضع. کتب فقها مملو است از اینکه گفتن آقا به حاکم رجوع بشه، مرادشون هم همون نائب الغیبه هستش در سایر موارد. بعد عبارتی رو از محقق ثانی جناب محقق کرکی میارن، قال الكركي في المحكي من رسالته التي ألفها في صلاة الجمعة. سابقا نه در بحث امر بر نهی از منکر، نه در ابحاث دیگر ما اشاره کرده بودیم که جناب محقق ثانی بفرمایید که علی ابن عبدالعالی معروف به محقق کرکی یا محقق ثانی متوفای 940 هجری. خب کتاب معروف ایشون خب جامع المقاصد هستش که شرح قواعد علامه حلیه، از بزرگترین فقها و علما در اواخر قرن نهم و اوائل قرن دهم. عرض می‌کنم که ایشون یک رساله ای دارد در صلات جمعه که شاید اولین رساله مستقله هم باشد در باب صلات جمعه که الان هم در اختیار ما هست، و قبلا هم اینو تو بعضی از نوشته هامون هم ما اشاره کرده بودیم که اولین های متعددی رو می شود به جناب محقق کرکی استناد داد. یکیش هم همینه که عرضم خدمتتون که اولین رساله مستقل در باب صلات جمعه، همچنین در باب خراج، همچنین اولین رساله مستقل در باب تقلید از مجتهد حی و مواردی از این قبیل رو ایشون مربوط ایشون هست که ایشون تألیف کرده، یا لااقل تا جایی که به دست ما رسیده مربوط ایشون هستش، قبل از او دیگه ما نداریم. و همچنین که اولین فقیه شیعه است که منصب شیخ الاسلام رو در حکومت صفوی به دست گرفت که حالا بعدا در دورهای بعدی به اشخاص دیگری از جمله شیخ بهایی منتقل شد. به هر حال این عبارت رو از جناب محقق کرکی آورده است. ایشون تعبیرش اینه، میگه که اتفق اصحابنا على ان الفقيه العادل الامين. البته متن رساله صلات جمعه جناب کرکی چاپ شده، الان موجوده و ما هم مراجعه کردیم، اونجا الامین ندارد، الامامی دارد. این تعبیر اینه، اتفق اصحابنا على بله ان الفقيه العادل الامامي. اینجا العادل الامین نه، در خود متن اصلی العادل الامامی این تعبیر هستش. حالا خود جناب صاحب جواهرم ندیده بوده دیگه، میگه محکی حکایت شده از من، خودم ندیدم. قال الکرکی فی المحکیه من رسالته، حکایت شده، لکن ما نه، ما دیگه به فضل این چاپ هایی که انجام شده است در اختیار هست و کتاب و اینها، ما خودمون مراجعه کردیم دیدیم مطلب این گونه است که عرض می‌کردم. خب حالا بر تقدیر اتفاق اصحابنا، اصحابنا یعنی چی؟ یعنی فقهای امامیه دیگه، واضحه، اصحابنا فقهای امامیه و قدر متعقنش هم متقدمین از اصحاب هست، اما حالا گستردش هم میشه همون مجموع فقهایش امامیه، فقهاشیه. علا ان الفقیه العادل الامامی، یا به تعبیرشون فقیه العادل الامین، الجامع لشرائط الفتوا، که جامع شرائط فتوا باشه، بتونه فتوا بده، المعبر عنه بالمجتهد في الاحكام الشرعيه، کسی که از او تعبیر میشد به مجتهد در احکام شرعیه. خب اتفاق بر چه چیزی؟ یه همچین آدمی نائب من قبل ائمه الهدى صلوات الله عليهم، صلوات الله وسلامه عليهم، في حال الغيبه في جميع مال النيابه فيهم مدخلون، در همه اون چیزهایی که نیابت بردار باشند، در همه اون اموری که قابلیت نیابت داشته باشند، همه اون شؤون و مناسبی که، همه اون شؤون و مناسب ائمه که قابلیت نیابت داشته باشند، نا از جانب ائمه علیهم السلام نائب هستند. همه اون شؤون و مناسب، خب بله، برخی از جایگاه های اونها، برخی از مقامات اونها جنبه معنوی دارد، به معنی مقامات الهی و ملکوتی و تکوینیه، مثل ولایت تکوینیه میمونه، مثل تطهیری که در آیه تطهیر آمده است، اینا از اختصاصات اونهاست. اما نه، مناسب سیاسی اجتماعیشون، مناسب دیگرشون، اخذ وجوهات عامه، اجرای حدود، ورود در سیاست، مسائل دیگه، اینا فتوا دادن برای مردم، اینا همه مسائلی است که قابل نیابت هستش. البته این متن ادامه دارد دیگه، حالا جناب صاحب جواهر نیورده، من فقط همین تیکش و ادامهش رو بخونم، باز برگردم به متن صاحب جواهر صفحه بعدش. صفحه بعدش ایشون می‌فرماید که والمقصود من هذا الحديث، محقق کرکی، ها محقق کرکی در اون رسالش، حدیث هم منظورش مقبوله عمر بن حنظله هستش، والمقصود من هذا الحديث هنا ان الفقيه الموصوف بالاوصاف المعينه منصوب من قبل ائمتنا. آن منظور از این حدیث در اینجا اینه که فقیه دارای اوصاف و ویژگی های مشخص، یعنی همون فقیه عادل شیعه دارای شرایط لازم برای افتاء، مثلا جامع شرایط باشد برای افتاء، چنین کسی میفرمایند که منصوب من قبل ائمتنا، از جانب ائمه ما نصب شده است. نائب عنهم فی جمیع مال نیابت فیه مدخلون، این نائب از جانب اونها در همه اموری که نیابت بردار باشن. به مقتضا قوله علیه السلام فانی قد جعلته علیکم حاکما، این تعبیر انی قد جعلته علیکم حاکما از این برداشت میشه، این حاکمه بر شماست، حاکمه بر شما هست. و هذه استنابت علی وجه کلی، این بیان، این یعنی استنابت و نیابت فقیه از امام علیه السلام به صورت کلی، به صورت کلی. این رو هم جناب محقق کلکی صفحه بعدیش گفته، ما آدرس هم اگر بخوان ببینن در همین رسائل محقق کرکی جلد اول، رسالتون فی صلات الجمعه، عبارت اولی که خوندم صفحه 142 بود، عبارت دومی که خوندم صفحه 143 بود. خیلی خوب، لکن جناب محقق کرکی در همون عبارت نخستش یه جمله هم دارد که مربوط بحث حدود میشه، که لذا صاحب جواهر اون جمله رو آورده چون مربوط میشه به بحث. من برگردم دو مرتبه به عبارت اول جناب محقق کرکی که صاحب جواهرم ذکر کرده، عبارتشون این بود دیگه، نائب من قبل ائمه الهدى علیهم السلام فی حال الغیبه فی جمیع مال النیابه فیه مدخل و ربما استثنى الاصحاب القتل والحدود، و چه بسا اصحاب قتل و حدود رو استثناء فرموده اند. خب یکی میگه آخو خراب شد که اول میگه که اتفق اصحابونا، یالا ما باید یک صندلی درست بکنیم روی بخاری بگذاریم، این تو صندلی چیز حالت کفش توری داشته باشه، حرارت کامل فلزی توری، هر ساعتون که هم خودش داغ بشه هم حرارت رو منتقل کنه تا بالاخره ما، بازم البته شرمنده ایم اگه همون هم درست کنیم، میترسم شما کافی نباشه. خیلی خوب، بله، یک آقای بود خیلی، من خدای بود خیلی سرمایه بود، همین به جد میگفت، میگفت من تحمل غیر از جهنمو ندارم، فقط جهنم، جای دیگه خدا آخواد بفرسته من شاکی میشم، فقط جهنم، اونجا خونیست از این سرما من نجات بده کنم. گفت تو دنیا که همش لرزیدیم، بلکه اون دنیا خیلی خوب. میفرماید که ربما استثنى الاصحاب القتل والحدود. خب یکیسی بگه آقا این میگه اتفق اصحابونا، بعد دو مرتبه استثنى اصحاب قتل و حدود رو، بس این که بس چیز شد دیگه، خونسا شد، خونسا شد، قد کشی هر کنم. جناب صاحب جواهر میگن بابا این اصحابی که میگه که استثنا کردن، با تعبیر ربما هم میارد، با تعبیر ربما هم میارد، همون ابن زهره و ادریس، اون دو نفرن که گفتیم براتون که این اشتباه برداشت شده، اونا می حرفو نمیزنن. عرضم خدمتتون که مثلا ابن ادریس فرمود لعل مقصوده به بعض الاصحاب، این که بعض الاصحاب رو فرموده است، مشیرا به الى ابن زهره و ادریس الذين قد عرفت عدم ظهور المحكي عن الثاني منهما بل ظاهره العكس. لاقل ابن ادریسشون شما فهمیدید که محکی از او ظهور در این مطلب ندارد، بلکه ظاهرش به عکس است. بل ینبغی الجزم به ارادته ذالک، بلکه سزاوار است که بگیم مثلا جزم حاصل می شود به اینکه ایشون هم همین مطلب رو که فقیه بتواند، ما اجماع داریم بر اینکه فقیه بتواند که در عصر غیبت اقامه حدود بکند استفاده میشه، خصوصا بعد فتواه نفسهی فی غیرها من کتبهی بالجواز و حکایتهی له عن غیره، خصوصا این که ما دیدیم که ایشون در کتاب، در کتابهای دیگرش در موارد دیگر آمده فتوای به جواز داده است و حکایت کرده است این مطلب رو، حکایته له عن غیره که از غیر حکایت شده. خیلی خوب، و فحوا ما سمعته من جواز اقامت السید الحد والوالد والزوج على القول بهما. خب یه بحثی که در اینجا وجود داشته است، این که آیا مولا میتواند حد جاری بکند بر عبد خودش، یا والد میتواند بر فرزند خودش حد جاری کنه، یا زوج میتواند بر همسر خودش، زوجه خودش حد جاری کند یا نه. در باب مولا و سید حالا حرفایی هست که میتونه مثلا حد جاری بکنه اینها، که حالا همونم خیلی قابل چیز نیست، ولی به هر تقدیر در باب والد و زوج که خیلی مشکل تره، عرضم کردیم نمیشه مگر اینکه اون والد و زوج فقیه باشه. بله والد همزمان فقیه هم هست، زوج همزمان فقیه هم هست. اون زوجه بیچاره میگه که میدونستی من فقیه هم هستم، الان میخوام حد جاری کنم بر تو. به هر تقدیر مراد این هستش که وقتی این خانوما دیگه سختشون میشه با بله فقها ازدواج میکنن دیگه، ولش یا با یه طلبه بچه طلبه ازدواج میکنیم، نمیذاریم فقیه بشه، انقدر مشغولش میکنیم به همین امور زندگی از درس میمونه، هیچ وقت فقیه نمیشه، حد بر ما جاری نمیکنه. بگذریم. به هر حال این هستش که البته اینا مشکل بود دیگه، پذیرشش مشکل بود، اما علل قول بهی، حالا بنابراین که ما قائل باشیم که زوج و والد هم میتوانند حد جاری کنند، یا از اون آسونتر در باب سید و مولا که بتوانند حد جاری کنند، وقتی ما بگیم که سید، والد، زوج بتوانند حد جاری کنند، به طریق اولا فقیه میتونه این کار رو انجام بده. لذا ایشون میگه فحوا که همون اولویت باشد، قیاس اولویت، و به فحوا ما سمعته من جواز اقامت السید الحد والوالد والزوج على القول بهما، که این دو مورد اخیر روشون فرمده. البته مع امن الضرر، در صورتی که ضرری متوجه نباشد، سلطان زمان اذیت نکنه، بل یمکن القطع به اولویت الفقیه منهما فی ذلك بعد ان جعله الامام علیه السلام حاکما و خلیفتن. ما میتونیم ادعای اولویت قطعیه بکنیم که فقیه اولای از اونهاست، اولویت قطعیه که خود امام این رو حاکم به خلیفه قرار داده، پس قطعا اولویت اولاست نسبت به اونها. و به ان ضرورت قاضیتون به ذالک، ضرورت اقتضا میکند همین رو، حکم میکند این را، در چه چیزی؟ فی قبض الحقوق العامه والولایات و نحوها، اینکه اینا بتونن حقوق عامه رو بگیرن و در امور مختلف ولایت داشته باشن و چیزی از این قبیل. خب ما قبلا هم اشاره کردیم که اینجا بحث ضرورت بحث جدی هست که مطرح شده است. ما تو این کتاب فقیه در قامت حاکم هم اونجا مواردی رو متعرض شده ایم و اشاره کرده ایم که مثلا بشه بیانی هستش. خب از جمله عباراتی که اونجا آوردیم همین عبارت محقق ثانی هست که عرض شد خدمتتون و بیان شد که اتفاق اصحاب رو مطرح کرده، فقیه دیگر جناب محقق اردبیلی یا مقدس اردبیلی هست، جناب ملا احمد ابن محمد اردبیلی که معروف است مقدس اردبیلی یا محقق اردبیلی، ایشون هم در مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان در اونجا در مجلدات متعددی مطلب رو گفته. ما هم در همون کتاب خودم از چند جلد از کتابهای ایشون این مطلب رو آوردیم، مثلا از جلد هشتمش که کتاب المتاجر هست این عبارت رو آوردیم که ولأنه قائم مقام الامام علیه السلام و نائب عنه بالاجماع والاخبار مثل خبر عمر بن حنظله فجاز له ما جاز للامام الذي هو اولى من انفسهم. میگه هر چی برای اولا اجماعی است، از روایاتی مثل عمر بن حنظله استفاده میشه و نتیجه میگیره، فجاز له ما جاز للامام، هر چه برای امام جایزه برای فقیه هم جایزه. کدوم امام؟ چه چیزی برای امام جایزه؟ للامام الذي هو اولى من انفسهم، ولایت بر انفس. میگه امامی که ولایت بر انفس داره چه اموری برش جایزه؟ هر چی برای او جایزه برای فقیه هم جایزه. فجاز له ما جاز للامام الذي هو اولى من انفسهم. خب شما مقدس اردبیل دارید هم شرف میزنن به این صراحت، به این وضوح، به این شدت، محل بحث دارن. در جلد 12 هم که کتاب القضاء هستش اونجا هم میفرماد که اذ الفقيه حال الغيبه ليس نائبا عن الائمه الذين ماتوا عليهم السلام بل عن صاحب الامر عليه السلام واذنه معلوم بالاجماع او بغيره. این فقیه در حال غیبت نائب از امام عصر و اذن امام عصر هم که معلوم است بالاجماع او بغیر اجماع، فيكون الفقيه، حالا اینا خود عبارات شد میندازم از اینجا. فیکون الفقیه حال الغیبه حاکما مستقلا، حاکم مستقله. نعم ینبغی الاستفسار عن دلیل کونه حاکما علی الاطلاق، سزاوار استفسار بشه دلیلتون چیه که این حاکم علی الاطلاقه، و عن رجوع جمیع ما یرجع الیه علیه السلام الیه، یا بله یرجع الیه علیه السلام کما هو المقرر عندهم، همچنان که مقرر است نزد فقها. فیمکن ان یقال دلیله الاجماع، دلیلش اجماع هستش، دلیلش اجماع هست. عرض می‌خواهدتون که به این بیان. خیلی خوب، جناب علامه هلی، حالا اون محقق اردبیلی، جناب مقدس اردبیلی شرح کرده بود ارشاد الاذهان رو، اما خود علامه هلی در ارشاد الاذهان الى احکام الایمان اونجا دارد که ولی الفقیه الجامع لشرائط الافتاء و هی العداله و المعرفه بالاحکام الشرعیه عن ادلتها التفصیلیه اقامتها، یعنی اقامه حدود، و الحکم بین الناس به مذهب اهل الحق. خود علامه هلی هم در ارشاد الاذهان این رو، اقامه حدود رو و حکم بین مردم رو به مذهب اهل حق، اینو از بفرمایید که ویژگی های فقیه میدونند. خب این عبارت رو علامه هلی دارد. بعد مقدس اردبیلی آمده در شرح این مطلب در جلد هفتم از کتاب مجموع الفائده و البرهان، هم کتاب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، این عبارت رو اینطور گفته، گفته قوله وللفقیه الجامع لشرائط الافتاء الخ الى آخره اشاره اجماليه الى شرائط الاجتهاد و اجراء الاحكام و اقامه الحدود للمجتهد. یه اشاره اجمالی است به اینکه شرایط اجتهاد و اجرای احکام و اقامه حدود برای مجتهد چی است. بعدن اضافه میکنن الظاهر انه لا خلاف فی جواز الفتوى والحكم له بل فی وجوب به ما علیه، خلافی نیست که فتوا میتونه بده، حکم میتونه بکنه، بلکه اصلا نه تنها جایزه بلکه واجب است بر او. لوجوب وجود الحاکم و قد نقل عدم و جواز الحکم لغیره اجماعا، ایشون میفرماد که ما از یه طرف این قضا رو منع میکنیم، میگیم آقا این قضا رو نخور، طرف میگه من گرسنم، از گرسنگی دارم میمیرم، میگیم خیلی خوب این قضا رو نخور، میگه بس چی بخورم؟ با یه قضا جایگزین باید باشد. یعنی هر انسان عاقلی، هر موجود حکیمی اینو میفهمه، من نیاز شدید دارم به آب، خب شما الان دوتا آب هم در مقابل من هست، یکیشو که معنی میکنی میگه حق نداری اینو بخوری، بخواب برم سراغ اون یکی میگم نه اونم نخور، خب میگه نمیشه که، بس یعنی بگو بمیر دیگه، تعارف ندارد. میگه میشه، اهل بیت علیهم السلام میدونن که امت نیازمند اجرای حدوده، نیازمند قضاوته، نیازمند حکمه، اگر حدود اجرا نشود که دیگه فساد و فحشا در و دیوار عالمو میگیرد که آزاد، اگر بدونن که اینطوری هست که دیگه همین الانش مخفیانه خیلی کارا انجام میشه، اگر اونطور باشه دیگه هیچ علنی نمیگه، خبری تبعی ندارد برای ما، راحت. خیلی خوب، از یه طرف که اینطوره، یعنی اجرای حدود که حتما باید انجام بشه، میگه آقا اجرای حدود، میگه بله اگر اجرای حد نکنید، روایت از امیرالمومنین بود از پیامبر خدا که اصلا میگه کسی دشمنی داره میجنگد اصلا با خدا. خیلی خوب، پس اجرای حدود که لازم باید انجام بشه، میگیم بله باید انجام بشه. کی اجرا کنه؟ میگه مردم حق ندارن این کارو بکنن، خای فقیه هم اجازه نده که، خب پس هیچ دیگه، پس این که یعنی از این طرف میگه آقا حتما باید اجرا بشه، از اون ورم نمیذاره اجرا بشه، از این طرف میگه حتما باید اجرا بشه، از اون ورم نمیذاره اجرا بشه، چرا؟ چون میگه هیچ کس نباید این کارو بکنه. خب این شوخی داری میکنی مثلا، این خلاف حکمت همین طرز حرف زدن. عرضم خاطرتون که ایشون میگن که لوجوب وجود الحاکم، واجب است که حاکمی باشه، و قد نقل عدم و جواز الحکم لغیره اجماعا، و این نقل شد که اجماعا غیر از فقیه نمیتواند حاکم باشد. جناب صاحب مفتاح الکرامه، ایشون هم تعبیرشون این هست در همون، بفرمایید که مفتاح الکرامه جلد دهم صفحه 21 دارد که هوه، یعنی فقیه، نائب و منصوب عن صاحب الامر و یدل علیه العقل و الاجماع و الاخبار، همه اینا یدل علیه العقل و الاجماع و الاخبار. حالا نشم اجماع رو با اینجا کار داشتیم. جناب نراقی هم که واضح هست در عائده 54 از عوائد الایام، اونجا تعبیرشون اینه، ایشون آمدن عرض محضر مبارکتون که حالا عبارات متعدد ازشون آوردم تو این کتاب، من یه تیکش میخونم فقط که ان کلیت مال الفقیه العادل تولیه و له الولایه، عرض محضرتون که فیه امران، احدهما کل ما کان للنبی والامام الذين هم سلاطین الانام و حصون الاسلام فیه الولایه و کان لهم فللفقیه ایضا ذلك. خیلی عبارت سنگینه. کل ما کان للنبی والامام، هر چیزی که برای نبی و امام بود. بعد این اون کلور هم جهتشو مشخص میکنه، الذین هم سلاطین الانام، نه سلطان مردم بودند، سلطان بودند، حکومت داشتن، و حصون الاسلام و وظیفه حفظ دین رو هم داشتن، یعنی جهت این کل رو هم مشخص میکنه، نه چه کاره بودن. کل ما کان لهم، میگه همسرشون هم مثلا یه همسری هم داشتن دیگه، ما کان لهم دیگه همسر هم داشتن مثلا، یه خونه ای هم داشتن مثلا فرض بفرمایید، یه اسبی هم داشتن، یه شتری هم داشتن. اونم پس برای فقیه باید برن اونها تصاحب کنن مثلا، نه این که نمیخواد بگه که جهتش مشخصه دیگه. کل ما کان للنبی والامام الذين هم سلاطین الانام و حصون الاسلام فیه الولایه، درش ولایت داشتن، و کان لهم و براشون بود چنین حقی داشتن، فل الفقیه ایضا کذالک، برای فقیه هم هست، برای فقیه هم هست. بعد میگه خب شما دلیل چیه؟ میگه فالدلیل علیه بعد ظاهر الاجماع، اولا اجماع ظاهر اجماع این است که مثل تمامه، حیث نص بهی کثیر من الاصحاب، بسیار از اصحاب به نصوصیه گفتن این اجماعیه، به حیث یظهر منهم کونه من المسلمات، به صورتی که به جوری روی این موضوع تاکید کردن که به نظر میرسد از اونها ظاهر میشود که این از مسلمات، از مسلمات که ما در بحث اصول از مسلمات بحث کردیم که جایگاهش چیه. خب علاوه بر اینها ما صرحت به الاخبار، از اخبار همچنین مطلبی استفاده میشود، اخبار تصریح دارن به این مطلب. جناب بله مراغعی یا مراغی، سید میر عبدالفتاح حسینی مراغی، کتابش معروفه به عناوین الاصول، معمولا میگن صاحب عناوین، صاحب عناوین که میگن ایشون هستش، جناب مراغی. ارشون خودتون که همزمان و هم دوره با نراقی هست، مراغی با نراقی ما هم دوره بودن. ارشون خودتون که ایشون که تعبیرش خیلی تعبیر سنگینی است، حالا نوع بیان ایشون حالا این هست که اصلا اینطور نیست که فرض بفرمایید که فقیه منصوب من قبل الامام باشد و ولایتش رو از امام گرفته باشه، نه، ولایت فقیه جعل الهیست، همچنان که ولایت الامام جعل الهیست، از حیث ولایت در عرض همان فرق نمی کنه، هر دو رو خدا جعل کرده، هر دو رو خدا جعل کرده، چه فرقی داره؟ همون خدایی که ولایت رو برای امام معصوم جعل کرده، همون خدا ولایت رو برای فقیه هم جعل کرده. این نیست که شما بخواید بگید که مثلا حالا امامی داریم ولایتی ثابت بشه بعد ببینیم او آیا به فقیه ولایت داده یا نه، نه امام چیکار، مستقیمه، ما مستقیم با بالا مرتبطیم. همون خدایی که به رسولش ولایت داد، به امامش ولایت داد، به فقیه هم ولایت داد، و همون خدا مگه به پدر ولایت نده، به ابوجد ولایت داده دیگه. ما چی میگیم؟ میگیم پدر و جد اینا نائبن از جانب امام معصوم، نه دیگه، میگیم ولایت دارن مستقلن دیگه، خدا بهش ولایت داده. خب فقیه هم همینطور. این خیلی مطلب اصلاً که خیلی سنگین تر میشه دیگه، در عرض قرار میگیرن، در عرض قرار میگیرن این مطلب بیسه. باز ایشون هم به همین ترتیب بحث اجماع رو مطرح کرده است که اینجا اجماع داریم. جناب حاج آرزای همدانی در مصباح الفقیه، ایشون هم تعبیرش این هست، همون جلد 14 صفحه 291 در اونجا دارد که فلا ينبغي الاستشكال في نيابه الفقيه الجامع لشرائط الفتوى عن الامام عليه السلام، اصلا اشکال کردن سزاوار نیست، حال الغیبه، این در حال غیبه نایبه، في مثل هذه الامور، که امور عامه را داشتن بحث میکردن، امور عمومی، كما يؤيده التتبع في كلمات الاصحاب، اگر شما در کلمات فقها تتبع بکنید اینو میبینید، اینکه ندیدید چون تتبع نکردیم، ما ندیدیم، خب تتبع نکردی، برو تتبع بکن پیدا میکنی. تتبع در کلمات اصحاب نشون میده، حیث یظهر منها کونها لدیهم من الامور المسلمت فی کل باب، این ولایت داشتن فقیه در هر بابی از امور مسلمه است در نزد اونها،
جای بحث اصلا نداره، استدلال نمیخوام. حتی انه جعل غیر واحد عمدة المستند لعموم نیابة الفقیه لمثل هذه الاشیاء الاجماع. تعداد زیادی متعددی از اینها آمدن که عمده مستند برای عموم نیابت فقیه رو در اینجور امور که امور عمومی باشن اجماع قرار دادن، گفتن اجماعیه، اجماعیه. مرحوم بحرالعلوم، اسد محمد بحرالعلوم صاحب بلغة الفقیه، ایشون تعبیرش این است که اما ثبوت حال الفقیه، یعنی ثبوت ولایت برای فقیه بعد الاجماع علیه به قسمه، ادعای اجماع میکنند هر دو قسمش، هم منقول هم محصل. بعد دوباره چند صفحه بعد ایشون این تعبیر رو دارد، من این کتاب رو تو هم کتابخونه آیت الله مرعشه نجفی اینجا مطالعه کردم، این عباراتش رو از روش یاد داشت کردم از سخنتون، که چون یه وقتی میگفتن که اگه تحقیق انجام میدین کتابخونه بعد بگید که کجا تحقیق کردید، اینا کدوم کتابخونه بوده اینا. ما از اینجا درس کنیم، کتابخونه مرحوم آیت الله مرعشه نجفی اینجا بود. بله، به هر تقدیر بعد چند صفحه بعد این عبارتشون این بود، هم جناب صاحب بلغه، لاستفادتهم عموم الولایت له به ضرورت العقل و النقل، ضرورت به ضرورت العقل و النقل. چی آقا؟ عموم ولایت، ولایت عامه رو، ولایت مطلقه رو استفاده به ضرورت العقل و النقل. بل استدلوا بهی علیه، استدلالم به این کرده اند، بل حکایت الاجماع علیه فوق الاستفاضه، یعنی نقل اجماع بر ولایت فقیه به نزدیک تواتر رسیده. نقل اجماعش ها اینقدر گفتن اجماعیه 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 اجماعی، چه خود میشه اجماع منقول دیگه، کیش آقا اجماع منقوله، خیلی خوب بحث شما تو وصول دارید دیگه، اجماع منقول به خبر واحد. اصلا شما اجماع کجا بحث مسئلتون، اجماع رو تو وصول کجا بحث کردن آقایون؟ تو خبر واحد، اجماع منقول به خبر واحد، خیلی خوب اونجا بحث می‌کنید، از عجایب. خیلی خوب، برتقدید او میگه خبر واحده، خب یه خبر واحد به حد استفاضه رسیده، به حد استفاضه رسیده. اگر کسی اجماع منقولی که یه نفر راویش باشه رو قبول بکنه، حجت بداند، خب این به حد استفاضه رسیده. اگر اون کسی هم که نه، یه خورده تو دلش همچین نمیپذیره، یه مقدار شیء مایی در وجودش هست نسبت به اجماع منقول به خبر واحد، این که دیگه به حد استفاضه رسیده، این دیگه جای شک و شبهه نداره. بل حکایت الاجماع علیه فوق الاستفاضه که بیان ایشون هست، از بیانات دیگران هم کارتو آوردیم که دیگه شما مراجعه بفرمایید به همین کتاب، اینجاها ما این رو آوردیم. فقط از همین صاحب جواهر یه عبارتی از جلد 16 جواهر که الان نمیخونیمش، الان جلد 23 داریم میخونیم، از جلد 16 یه عبارتی از اونم بخونم و بیایم سراغ متن خودمون. در جلد 16 صفحه 178 این تعبیر صاحب جواهر دارد که لکن ظاهر الاصحاب عملا و فتوا فی سائر الابواب عمومها، یعنی عموم ولایت فقیه، بل لعل من المسلمات و ضروریات عندهم، میگه چه بسا بگیم این ولایت فقیه از مسلمات و ضروریات عند الفقها بوده. اصلا اینجا یه بحث نداشته، از ضروری و لا یعلل، اصلا تعلیل نمیخواد، دلیل نمیخواد، خودش دلیله، خودش علت. آقا شوری همیشه از نمکه، شوری نمک از چیه؟ نمک چربی همیشه روغنه، چربی روغن از چیه؟ خودشه دیگه. خیسی همیشه از آبه، خیسی آب از چیه؟ خیسش که لازم نیست بکنیم، ضروریه دیگه، ضروری که دیگه دلیل نمیخواد که، برای غیر ضروریات ما دلیل باید بیاریم، ضروری که دلیل نمیخواد که. اصلا میدونید در ضروریات اجتهاد معنا نداره، اجتهاد معنا نداره که، ضروری که ضروریه، یکی نگه آقا من مجتهدم لذا فهمیدم فلان مسئله اینطوری است، مثلا زکات در اسلام واجبه، اون ضروریه، خونر نکردی، ضروری، جای اجتهاد اصلا نبوده. عرض کنم خدمتتون که کما که جای تقلیدم نیستش، ضروریه. بر تقدیر این طور هستش که این رو بزرگان بیاناتشون اینه. از معاصرین هم البته ما تو اون کتاب آوردیم که دیگه نمیخوایم بخونیم، از مرحوم آیت الله بروجردی، از مرحوم آیت الله گلپایگانی متنشو بنده مفصل آوردم، مرحوم امام، دیگران، اینها آوردیم عباراتشون رو که اینجا مراجعه کنید. به هر تقدیر مراد این هستش که مسئله رو اینجوری میبینن فقها، مسئله رو اینجوری میبینن. لذا ما حالا متوقف بعضی افراد کم دقتیم، یا افراد کم تتبعیم، جسارت نباشه برخی از اینها احیانا از مدرسین معروف حال حاضر حوزه هم هستن، باشن تتبع نکردن، خب خیلی خوب این متنا رو خونده، همین مکاسب و رسائل رو خونده و تدریس میکنه، کفایه رو خونده و تدریس میکنه، بعدم که درس خارج هم که خیلی معونه ای ندارد دیگه، اصلا بعضی از بالا شروع میکنن، اول درس خارج میگه، بعد خب میگم از درس خارج میگیم، خب یه درس پوینتری هم بگیم مثلا، بعضی مثلا هیچ وقت به این احساس نمیرسن، فقط میمونن درس خارج میرسن میمونن. عرض محضرتون که من تقدیر، خب این آدم تتبعی ندارد که، یکی از آزاده های محترم، آزاده یکی از مراجع رو، عرض محضر مبارکتون که یه وقتی من به مناسبتی دیدمش و صحبت سر پدرش شد و اینا که ما درسشون شرکت میکردیم چند سال فلان بسار، بعد این آقازاده در یک جمله بسیار عجیبی که واقعا چطور روش شده این حرف ده، گوه جا من شما رو توی درس نمیدیدم، خواستم یه چیزی بگم باز گفتم ولش کن، بهترم پدرش، بخواه پدرش خیلی حق بگردن ما داره دیگه، بخواه ما خیلی از محضر مبارک پدرش استفاده کردیم، لذا یه لبخندی زدم گفتم حالا شاید شما اون طرف میشستید من این طرف میشستم مثلا همدیگر نمیدیم. خب مرد حسابی تو کی درس اومدی؟ تو کجا درس بودی؟ نبودی تو هیچ وقت درس، اصلا چه حرفایی میزنی؟ من همه طرف درس هم نشسته بودم، تو رو هیچ وقت ندیده بودم، تو نبودی درس. عجب حرف عجیب میزنه، این که میگم نبود، حتی پدرش هم تصریح میکرد که من نگران این بچه‌ام که به کجا برسد، چی بشه، فلان بشه، از این حرفا. خب میگفت مثلا اینقدر جدی بودش خب که این اصلا از درس نخونده، اصلا درس نخونده آقا، فرصت نشد اصلا که خاطر که حالا به امور پدر میرسه، به امور شخصیش میرسه، بخاطر درس نخونده. حالا ایناش تاییدش مهم نیست، به خودش مربوطه، با چه کاره. بعد گفت من درس خارج گذاشتم، اینه که گفت دیگه، من خود همچی خودم جمع کردم که خوشم احساس کرد، من رنگم پرید، این دید اصلا دیگه من به هم ریختم، اینه قبلش یه لبخند داشته به دیگه اصلا کاملا به هم ریختم. گفت من البته اینجوریست که فایلای صوتی پدرم رو گوش میکنم، همونو میرم میگم. بعدم گفت ماشاءالله اینقدر هم درسایشون پر مطلبه، هر یه فایل صوتیشون دو سه جلسه برای من مطلب دور میکنه، همونا رو میرم میگم. گفتم خیلی خوب، حالا پاس به چیز حتی گفتم دور میفهمی، آره میفهمی، نمیفهمی حالا راست دیگه، ولی لااقل حد خودت نیست دیگه، حالا پدرت برو بگو. بعد صداقتش هم خوب خوب بود دیگه، یعنی بنده خدا چاره نداشت جز صداقت، چون دیگه اصلا خیلی مورد هجوم قرار میگرفت درس خارج، به رسمی اعلام کرد بابا من از خودم نیستم، حرفای بابامه، شما خودت میتونی مستقلا فایل رو گوش کنی، من برات گوش کردم، برات میگم بابام چی گفته بود، اصلا حرفی که در این حد. حالا ما با این افراد در این سطح مواجهیم، در این سطح مواجه هستیم، بعد میگه ما نداریم در فقهمون، خب تو ندیدی عزیز من، برو بخون. و به ان ضرورت قاضیتون بذالک فی قبض الحقوق العامه والولایات و نحوها بعد تشدیدهم فی النهی عن الرجوع الى قضات الجور و علمائهم و حکامهم. میگه همون نکته که عرض کردم، خب از این ور میگه آقا به قضات جور و علمایشون و حکامشون مراجعه نکنید، مردم خودشون هم که حق ندارن که این کارا رو بکنن، خب بالاخره خودشون هم که خبر داشتن که قرار است بیش از 1000 سال غیبت طول بکشه، تا امروز بیش از 1000 سال طول کشیده، خب این که میدونستن، پس یعنی چی؟ این رها کنن همطور هرج و مرج به هم ریختگی، این که نمیشود که. و بعد علمهم به کثرت شیعتهم فی جمیع الاطراف و طول زمان، میدونن شیعیان هم جمعیتشون اینقدر زیاد میشه در همه جا، زمان هم طولانیه، نیازها وجود دارد، و به غیر ذلک مما یظهر به ادنا تأمل فی النصوص و ملاحظتهم حال الشیعه و خصوصا علمائهم فی زمن الغیبه و کفا به توقیع الذی جاء للمفید من الناحیه المقدسه و ما اشتمل علیه من التبجیل و التعظیم. شما همینا رو ببینید، در نصوص تأمل بکنید، عرضون خدمتون که وضعیت شیعه، وضعیت علمای شیعه در زمان غیبت رو مشاهده بکنید و ببینید اون توقیع شریفی که خطاب به جناب شیخ مفید از جانب ناحیه مقدسه آمد و حضرت او رو شخص مورد اعتماد، سند معرفی کردن، کسی که باید بنشیند بر مردم فتوا بده، و گفت آقا تو فتوا بده، ما خودمون از تو حمایت میکنیم، تو رو یاری میکنیم. خب این که اختصاص به مفید که نداشته است که، سرآغاز این حرکت بوده. بله، بل عبارتشون خیلی جالبه، بل لولا عموم الولایه لبقی کثیر من الامور المتعلقه به شیعتهم معطله اگر ولایت عامه رو شما نپذیرید بسیاری از امور متعلق به شیعه اهل بیت اینا معطل میماند. راضی هستن به این؟ راضی هستن که شیعه همینطور سرگردان باشد و معطل و هرج و مرج و به هم ریختگی و فلان اینها؟ قطعا راضی نیستن به اینجور امور، قطعا راضی نیستن. که اصلا این نقض غرضه که احکام الهی زیر سوال بره، احکام الهی از بین برود. بله البته زمینه هنوز برای ظهور و تشکیل حکومت جهانی حضرت مهدی فراهم نیست، اونو هر وقت خدا صلاح بدونه. او خیلی بالاتر از این حرف هاست، خیلی خیلی بالاتر از این حرف هاست. اصلا نباید قیاس کرد با این شرایط. بعضی ها نگران، اصلا تعجب میکنن انسان واقعا، بعضی ها نگران میگن شما چرا به دنبال تمدن سازی اسلامی هستید؟ اگه قرار بشه ماها بتونیم تمدن سازی اسلامی بکنیم پس امام زمان چه کار بکنه؟ نگرانن مثلا امام زمان بنده خدا کاری براش نمونه، مثلا ایشون که میاد بگه ای بابا همه کارا رو شما کردید که، پس ما دیگه اینجا خیلی واقعا بی‌معرفتید، باز یه کاری هم بر ما میذاشتید. من نمیفهم اینا با خودشون چی فکر میکنن واقعا، چرا این حرفا رو میزنن؟ گفتم گاهی تو سرت دل با اینا بشین بگم تو چی با خودت فکر اصلا فکر میکنی؟ اولا فکر میکنی، بعد اگه فکر میکنی چی فکر میکنی؟ چی با خودت فکر؟ چطور اینقدر امام زمان میارید پایین؟ ما ته ته زورمونو که بزنیم، ته 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 زورمونو که بزنیم یه حرکت کوچیکی بتونیم انجام بدیم. شما میگه همین انجام نده، نه خب که وظیفه‌مونه باید انجام بدیم. لکن معتقدیم وقتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف تشریف بیارن خیلی بالاتر از این حرف هاست که لا یقاس به. این کارهای ما اصلا چیزی نیست. اما اینکه ما هیچ کار نام دست رو دست بزنیم کار نکنیم، نه ما موظفیم تا جایی که میتوانیم باید کار بکنیم. بابا من موظفم اگر فقیهم شب و روز بنشینم استنباط احکام بکنم، خیلی خوب، بعد بخوام فکر کنم که من چرا بشم استنباط احکام بکنم؟ امام زمان خودش که میاد اون که بهتر میفهمد که من حالا همه احکام به دست بیارم بعد امام زمان دیگه چیکار بکنم؟ اون چی بگه؟ تو نگران نباش، تو کار خودتو بکن، اون بلد خودش دقت کجا من تو حال خیلیم درست فهمیده باشی، تو حجت شرعی تو به دست بیار، کارتو پیش ببر، انشالله حضرتم بیان کار خودشون میکنن. تمدن اسلامی در عصر غیبت، یعنی همین تمدن اسلامی، تمدن حجت، تمدنی که در عصر غیبت ته زور ما بوده، ته زور ما میشه، این مانعی نداره، ما این کار رو باید بکنیم، موظفم هستیم. انشالله امام زمان بیاد اون تمدن اصلی و اصل کاری بیارن. ما لذا میگیم این تمدن، تمدن انتظار تمدنی است که در حقیقت ما جامعه منتظر میسازیم. تمدن اسلامی عصر غیبت انتهاش این است که جامعه منتظر میسازد. افراد منتظرن، تازه میگن اینی که دیدی این آقا یه نمونه ای بود، یه نمونه ای بود، اصل کاری بعدن، اون مستوره میگه مستوره، یه مستوره ای بود، یه نمونه ای بود، اصل کاری بعدن میاد. وقت ما هم تمام شد. عرض منظرتون که بل لولا عموم الولایه لبقی کثیر من الامور المتعلقه بشیعتهم معطله، اینا معطل باقی میماند. بعد هم دیگه اون تعبیر فمن الغریب رو دارن، اینجا چند مرتبه این فمن الغریب رو تکرار کرده ان، قبلا هم گفتن، حالا اینجا میگن فمن الغریب که دیگه بماند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد و آل محمد.